چون به مدینه رسی بگو پدرم فرمود که هرگاه به رنج غربت مبتلا شوید از غریبی من یاد آرید و چون کشته‌ای ببینید از حلق به ناحق بریده من فراموش نکنید و چون آب خوش خورید از لب تشنه من براندیشید. سپس یک یک را از اولاد وداع کرده سوار شد و آن وداع آخرین و دیدار بازپسین بود. پس دیگر باره سوار شد و روی به میدان نهاده مبارز جست. عمر سعد گفت ای قوم، بدانید که یک یک حریف او نیستید و او حالا تشنه است و به هلاکت نزدیک شده، به یک بار بر او حمله کنید. لشکر از جای بجنبیدند و امام را در میان گرفتند و آن سرور چون شیر غران با تیغ بران در میان ایشان افتاده، ارکان زمین را به صدای رعداسای منم فرزند رسول الله در تزلزل می آورد و شعاع تیغ برق نمای صاعقه زدایش چشم اهل خصم را خیره و رخسار امیدش را تیره می کرد. عاقبت از بسیاری زخم امام دست از حرب بداشت و مرکب نیز از کار مانده همان جا که رسیده بود انان باز کشید. عمر سعد در این حال که امام را ضعیف حال دید آهنگ وی کرد. حضرت فرمود تو خود می آیی که مرا به قتل رسانی؟ عمر سعد شرم داشته انان اسب باز کشید و از آنجا بازگشت. اما شمر پیادگان را گفت گرداگرد او را فرو گیرید. همین که پیادگان حوالی امام را فرو گرفتند، شمشیر حوالی ایشان کرد. همه منهزم شدند. شمر خجل شده با طایفه ای از آن سنگین دلان قصد کرده پیش امام علیه السلام راندند و بعضی از لشکریان خواستند که به خیمه ها در آمده غارت کنند. حضرت آواز داد که ای آل ابو سفیان، اگر شما را دین نیست، از آر نیز نمی اندیشید که تعرض حرم من می کنید؟ شم گفت ای حسین، مقصود تو چیست؟ فرمود اگر غرض قتل من است، اینک من اینجا ایستادم و با شما جنگ می کنم. تمنای من آن است که کسی قصد حرم نکند مادام که زنده‌ام. شمر گفت ای پسر فاطمه، این خواهش به اجابت مقرون است. و آن جماعت را که توجه به جانب خیمه کرده بودند بازگردانیده گفت از تعرض اهل خیمه چه حاصل؟ مقصود ما قتل حسین است. اگر کاری می کنید اینجا سعی نمایید. آن جماعت دیگر باره آغاز جنگ کردند. راوی گوید که از چندین سوار و پیاده که بر حضرت امام حمله کردند، چون نزدیک وی رسیدند، یکی از ترس قدم پیش نمی توانست نهاد از هیبت امام. آخر عزم تیرباران کردند. پس دلیر شده آهنگ او کردند تا مردی تیری بر پیشانی نورانی آن حضرت زد. امام علیه السلام تیر را بیرون کشیده از موضع جراحت خون مانند جوی آب روان شد. آن سرور دست مبارک بران زخم می نهاد و چون پرخون می شد بر سر و روی خود می مالید و می فرمود که بدین هیئت با جد خود رسول خدا ملاقات خواهم کرد و حال کشندگان خود به تفصیل باز خواهم گفت. در این حال امام روی به قبله نشسته بود و سر با حضرت کبریا در پیوسته یک یک و دو دو به قصد قتل او می آمدند و چون نظر ایشان بر وی می افتاد شرم می داشتند و فلحال باز می گشتند. اما چون شمر دید که لشکریان در قتل امام تعلل می نمایند، بانگ بر ایشان زد که این همه توقف و تأخیر چیست؟ پس 10 تن به قصد آن سرور کمر بستند و نزدیک وی آمدند و هیچ کدام را یارای آن نبود که پیش آیند. سنان ابن انس نیزه‌ای بر پشت امام زد چنانچه بیفتاد. خولی ابن یزید از اسب فرود آمد که سر مبارک آن حضرت را از بدن جدا کند. دستش در لرزه آمد. پس شمر پیش دستی کرده بی آمد و بر سینه آن حضرت نشست. امام دیده باز کرد و گفت تو چه کسی؟ گفت منم، شمر ابن ذوالجوشن. امام علیه السلام فرمود که راست گفت جدم رسول خدا. آن نشانه ها که به من نمود همه در تو وجود است. پس شمر آن حضرت را شربت شهادت چشانید و خنجر کین بر حلق نازنین آن بزرگ دین نهاد و سر مبارک آن شاه برداشته تنش بر خاک انداخت. انا لله و انا الیه راجعون.
منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسیس از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
خصوصیتش اصلا فکرشو نمی‌کردیم که به این مسجد موشک بزنن. ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم.
رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
خیبر خیبر یا صهیون، اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اثر 3 تا ریز پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش. منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
جو خانم خودم هم مجروح شد.
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت هایی، یه بخش هایی تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها بر این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشبه برید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد. انشاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
خب مجدد عرض سلام و سپاس از همراهی شنوندگان عزیز و ارجمندی که کماکان با برنامه شب‌های تهران همراهند. هجدهم تیر ماه به عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در تقویم رسمی ایران نامگذاری شده. خب نقش ادبیات در شکلگیری در واقع جوامع بشری و سرنوشت و سعادت و شقاوت یک ملت نقشی انکار ناشدنی است و طبیعتاً وقتی که ادبیات از سنین پایین، از سنین کودکی به نقش‌آفرینی بپردازد، ده‌ها بار بیشتر میتونه در واقع تأثیرگذار باشه تا اینکه در سنین بالاتر قرار باشه ارتباط عمیق و وسیقی ما با حوزه ادبیات داشته باشیم. اهمیت ادبیات کودک و نوجوان امروز ازهر و من الشمس هست و بسیار هم توانسته در حوزه ادبیات، حالا چه داستان چه شعر، تقریبا یه شخصیت مستقلی پیدا کنه ادبیات ما در بخش کودک و نوجوان که خب در گذشته این گونه نبوده و با اون مؤلفه های در واقع روانشناختی و شناخت نیازهای کودک و نوجوان، زبان کودک و نوجوان، عالم کودک و نوجوان و عواطف و ذهنیت های اونها، امروز به حمدالله ادبیات کودک و نوجوان توانسته بخش مستقل و صاحب شخصیتی در گستره ادبیات فارسی داشته باشه. 18 تیر که به عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان در تقویم رسمی ایران نامگذاری شده، دلیلش این هست که مصادف هست با سالگرد درگذشت یکی از پیشگامان حوزه ادبیات کودک و نوجوان، از خالقان اثر و از بازنویسان آثار برای کودک و نوجوان، شادروان استاد مهدی آذر یزدی که درخشانترین و معروفترین اثر ایشون مجموعه کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب هست. به این مناسبت خب دوستان ما مجموعه ای رو مستندگونه تهیه کردند که در این بخش با هم میشنویم.
اسم من که مهدی آذری عزیزی، مثل آواز دخول از دور مونه، همه جا شنفتن بچه ها تو کتاب ها خوندن، ولی خود من چون اجتماعی نیستم، هیچ جا نیستم، مثل ایش که منو ندیده، با هیچ جا سر و کاری ندارم، رفت آمد ندارم، اجتماعی نبودم، منزوی بودم. من تو همین خونه متولد شدم. زندگی ما خیلی ساده و معمولی بود، از ساده هم خود ساده تر، چون پدر مادر منم مثل خود من اجید بودن، اصلا با مردم رفت آمد نداشتن، هشانش نداشتن. از 3-4 سالی که تو خونه بودم، از تو کوچه هم شب با بچه ها بازی نکرده بودم، اصلا بیرون رفتن تو کوچه بد میدونستم پدر مادرم، نمیرفت. 5 سالم که شد مادر بزرگ داشتیم، توی کوچه دیگه زندگی میکرد. این ملا بود، یعنی بچه ها قرآن یاد میداد. این باعث شد که من با کوچه آشنا شدم. وقتی با کوچه آشنا شده بودم، بعد از مدت دیدم که بچه ها میرن مدرسه، کیف و کفش و کلاه و این چیزا دارن و لباس رسمی تر دارن. بعدش یه هفت‌هشت ساله که شدم بعد دیگه همراه بابام کار میکردم. بعد یه موقعی مادرم میگفت که اینجوری درست نیست، ما بچه باید یه کار یاد بگیره که به درد زندگیش بخوره. من رفتم شاگرد بنا، همراه بناها میرفتم و بنایی میکردیم. بعد طاقت بنایی هم نداشتم، خش نمیتونستم بالا بندازم، دستم زمستون یخ میکرد.
من اومدم براش یه سفره هفت‌سین کوچولو ترتیب دادم، یه سبزی یه نفر و تخم مرغ رنگی با یه بوته گل رز. یه چند ساعت مونده بود به سال تحویل، با پسرم رفتم در خونش.
آذر خیلی زود به گریه میافتاد و اشکش جاری میشد، به خاطر اینکه خیلی عاطفی بود و شایدم به خاطر اینکه محبت‌های خالصانه کمتر دیده بود. اون روزم یادمه که دوباره به گریه افتاد و گفت کاری که شماها برای من میکنید یه محبت مادرانه درش هست و من برای اولین بار یه محبت مادرانه رو حس کردم.
من از اون موقع خب سوادی که مختصری داشتم، سر بازار خان من شدم شاگرد کتاب فروش. اونجا فهمیدم که دنیا چقدر بزرگه، از خرمشهر هم بزرگتره. بعد اونجا عقده بی سوادی پیدا کرد، حسرت مدرسه رفتن، حسرت دانا شدن، چیز فهمیدن. میخواستم مثل بچه‌های دیگه باشم، نبودم. بعد دو سال تو این کتاب فروشی بودم، یه وقتی خودم فکر کردم که من دیگه بزرگتر از این بچه های اینجا هستم، اینا باید برم ترون بزرگه، ترون کتابخونه های بزرگ داره، کتاب فروشی های بزرگ داره، دانشگاه داره، نمیدونم هرچی خوب هست تو ترونه. وقتی که رفتم ترون دیدم که حالا من باید یه جای کار کنم، من مثلا فرق استن دارم، پول همرام دارم که خرج کنم تموم میشه. بعد رفتم یه نامه نوشتم به آقای هاشمی حائری مدیر روزنامه ایران که بابا من اهل مطبوعات هستم و پیاز تو کتاب فروشی بوده، حالا اومدم ترون کار میخوام، بیکارم و کار میخوام و کار مطبوعاتی هم میخوام. ایشون هم یه خود داد و فریاد کرد که میان ترون چیکار کنین، و با خودمون از زندگی خودمون اینجا عاجز شدیم و پا میشیم میان از شهرستان ترون. و بعدش مثل که دلش به حالان سو یه کتابی رو تو چاپخونه میخوندیم، تصحیح میکردیم، کتاب کلیله و دمنه معروف که همه میشناسن. من تا اون روز نخونده بودم، وقتی که اونو خوندن عجب قصه های خوبی داره تو این کتاب کلیله و دمنه. و من کتاب قصه میخواستم، کتاب قصه در بچگی نداشتیم تو خونه من. من اینا نوشتم و خیلی هم سر چاپ شدنش غصه خوردم، به کتابخونه ابن سیرودم بهم پس دادن، نمیدونم اینا، و گریه کنون رفتم پیش آقای جعفری، تازه انتشارات امیرکبیر شروع کرده. ایشون گرفت و کتاب چاپ کرد. من هنوزم میترسیدم، میدونستم سواد ندارم، تحصیل کرده نیستم، میترسیدم مسخرم کنن، هو کنن، بگن کتاب چرنده بود. ولی اینطور نشد. وقتی کتاب در اومد، کسانی که با آقای جعفری مدیر انتشارات امیرکبیر آشنا بودن، مثل دکتر خاندانی، هم گفته بودن خیلی کار خوبیه و بگو ادامه بده. من وقت باورم شد، ادامه دادم.
بچه ی آدم شروع کرد به گریه کردن با صدای بلند. صدای گریه صدای غم او بود، صدای محبت و دوستی او بود و صدای غریبی و بی کسی او. او دوباره تنها شده بود. درست است که حالا خیلی چیزها یاد گرفته و زندگی را بلد است و پرنده ها و حیوانات هم فراوانند، اما دوستش، همزبانش، مادرش، رفیقش، آهو دیگر نبود و تنهایی غم بزرگی بود و این غم بزرگ بیشتر فکر او را به کار انداخت.
دست خوب برای بچه خوبم که از همه معروف داره و اولین کارم هم بوده که برای بچه ها کردم موقعی که 35 سالم بوده. اولین کسی که با نوشته و قلم از کتاب من تعریف کرد، از همین قصه های خوب تعریف کرد، جلال آل احمد بود. نامه نوشت در دو صفحه، باریکلا به به، یه مشتم ایراد گرفت. حتی خوشحال میشه دیگه، ذوق میکنه دیگه، مثل بچه هم هم دیده همونی باریکلا پسر خوشحالی. نه نه چرا اینجوری آدمی دار که از تعریف خوشحالی. خودم خیال میکنم که این کارم از همه کارهایی که تا حالا کردم بهتره. حکایتیست مثل شعر قند و عسل یا حکایت پشه و زنبور عسل و گاو. اینا وقتی که من نوشتم یه چاپ خیلی مختصری بود و 15 صفحه بود. یه نسخه شفا نستم برای آقای جمالزاده که در ژنو زندگی میکردن.
جمالزاده در جواب نامه گفته بود بسته ای برام اومد به خط فارسی با عنوان شعر قند و عسل از مهدی آذریزدی که او رو نمیشناختم. پیش خودم گفتم لابد باز نویسنده پرشتابی شعری گفته و خیال کرده تخم دو زرده کرده و منتظر با هزار تحسین و آفرین مقاله‌ای در حقش بنویسم و با اندک خردگیری هم تا قیامت تاوان پس بدم.
بعدشون اومده کسانی که شعر نو میسازن، شعرهای آزاد بی وطن و بی قافیه و درهم برهم، بعدش اومده و این کتابو مسکوت گذاشتن، هیچ که ازش اینجا تعریف نکرد، هیچ که اسمش نبرد. اینک این شعر من و گفتار من، یک نمونه از کم و بسیار من، آب آن بسیار و قدر خوشمزه، نه اصل نه قند، این خربزه. هم گفتم شعر قند و اصله، هم نه مثل خربزه. اما وقت خود من بعدش تعریف کردم که گر تو را گفتون که دارد حسن زن، آذر یزدیست استاد سخن، شعر او شعر تر جان پروره است، گر بسنجی از همه عالم سرد، نقد رایج سکه بی غل و غش، با زبان یزدی او جون و خش. مرگ من این حرفا باور مکن، مخلصت را از خودت دلخور مکن، گرچه باشد در وجود هر کسی خودپسندی های گوناگون بسی، من ولی مرد تکلف نیستم، هیچ اهل تعارف نیستم، گرچه خود از بهبه خود دل خوشم، تا نگو بهبه خجالت میکشم.
آذر همه عمرش رو تو کتاب فروشی ها و چاپخونه ها گذرون تا اینکه شرایط زندگی در تهران براش سخت شد و به زادگاهش یزد برگشت. آذر در جایی میگه من وقتی از تهران به یزد برگشتم 240 کارتون تخم مرغی 4 گوش بار داشتم. همه اساس من همین 240 کارتون بود که پر از کتاب بود. هیچ اساس دیگه ای نداشتم. 18 تا از کارتونا رو گذاشتم کنار هم، روشون یه تشک انداختم و این شد تخت خواب من. اما هرچه آذر سالمندتر و به سالهای پایانی زندگیش نزدیکتر می شد، بدبینی در او بیشتر می شد، اونقدر که اونو به زبون می آورد.
من زدزده از خیشم، دلدار نمی خواهم، آزرده از اطوارم، اطوار نمی خواهم، بی حوصله‌ام، پیرم، از گفت و شنو سیرم، با هیچ کسی در جمع دیدار نمی خواهم.
بهش گفتم واقعا تنهایی اذیتتون نمی کنه؟
من تنهایی رو انتخاب نکردم، پیش آمدهای زندگی این انتخاب برای من کرده.
الانم میتونیم؟
من نه موقعیت دارم، نه خودم آدم خوشگلی هستم، نه خونه خوبی دارم، نه مقام خوبی دارم، نه پولی دارم، نه بعد زندگی دارم، نه اتومبیل دارم، نه هیچی ندارم. حالا هم که دیگه گذاشتم
پیش از انقلاب هیچ کس کمترین تشکری تقدیری از این مرد زحمتکش و خدوم نکرده. اون برنامه رو که من دیدم دلم خواست که یک نکته‌ای در ذهنم بود اون رو یه وقتی به ایشون بگم، فکر میکردم دیگه امکان نداره و عملی نیست. کجا حال ما آقای آذر یزدی رو زیارت بکنیم؟ حالا تصادفاً امشب ایشون اینجا هستن. اون نکته این است که من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدونم. اون وقتی که کتاب ایشون در آمد، اولم به نظرم 2 جلد 3 جلد خیال میکنم تا اون وقتی که من اطلاع پیدا کردم از این کتاب در آمده بود، قصه های خوب برای بچه های خوب.
خوب هستید؟ ببخشید شما از آقای آذر خبری ندارید؟
نه چند وقت ازش خبری ندارم. اصلا
Thank you.
خب روح شادروان مهدی آذر یزدی در آرامش باد. چقدر صفا و صمیمیت و زلالی از کلام این مرد میبارید و چقدر ما رو وصل میکرد به کودکی، به دنیای زلال و بیقلقش و دروغ و دور از دروغ و سراسر راستی. من در خلال شنیدن صحبت‌هایی که پیرامون آیا آذری یزدی میشد و آنچه خودشون میگفتند که من آدم منزوی هستم، آدم تنهایی هستم، اجتماعی نیستم، ناگهان یاد یکی دیگر از چهره‌های تأثیرگذار و درخشان حوزه ادبیات کودکان و جوان افتادم که در برخی از این ویژگی‌ها اینها رو یا آن احساس کردم که مشترکند با هم، آدم‌های با این نام‌های بلند و با شکوه وقتی باشون مواجه میشیم اینه چقدر در واقع متواضع، فروتن و رفتارهای در واقع بدون تکلف از اونها میبینی. و یاد استاد هوشنگ مرادی کرمانی افتادم، چهره تأثیرگذار دیگری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، که آقای هوشنگ مرادی رو هم وقتی انسان میبینه، صحبت میکنه و مواجه میشه، میبینه که این نام مطرح جهانی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان چقدر متواضع، فروتن و برخورد فطری و روستایی داره با مخاطبان خودش. با قصه های مجید ایشون همه ما آشناییم و هوشنگ مرادی کرمانی رو عمدتاً و اکثراً با قصه های مجید میشناسند. بخشی از قصه های مجید رو دوستان ما برای این بخش آماده کردند که با هم میشنویم.
همچین که کلک امتحانا کنده شد یه نفس راحتی کشیدم. چند روز یلکی گشتم تا خستگی امتحانا رو در کنم، اما از شما چه پنون، از بس بازار و کوچه و خیابون رو گز کردم خسته شدم، حوصله‌ام از زور بیکاری سر رفت. در به در پی یه کاری میگشتم که هم سرم گرم بشه، هم پول و پلهی دستم رو بگیره. یه روز همینجور تنها توی خیابون شلوغ و پلوغ شهر پلاس بودم، دم کتاب فروشی ها میسادم و روی جلد کتاب ها رو نگاه میکردم. حسرت میخوردم که چرا دستم به یکی از اونا نمیرسه تا بچسبم به کتاب خوندن. یهو چشمم به آقای اقدسی افتاد، داشت کتاب میخرید. رفتم جلو، سلام کردم. گفت اینجا چی کار میکنی مجید؟ گفتم هیچی آقا، بی خودی میگردیم، دنبال کار میگردیم. میدونست که خطم بدک نیست. اومد جلو، دست گذاشت روشونم و گفت فردا صبح تو اداره کارت دارم، میخوام یه چیزایی برامون بنویسی. خوشحال شدم، گفتم چشم.